یک عدس الملک تشویقش میکنید باری که الله
عدس الملک بود تشویق
بیا بیا جایی در رو
بردی
چرا کبابا تنهایی خوردی در 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 تلفونی تو میایوی خرد
مسابقه یه چوخه
مسابقه یه چوخه
باری کن. خب آقا جان من باید خداحافظی بکنم حامد جان، چون جواب داده محمد مهدی سلطانی فر دیگه تو شانس هم نداری، حتی اگه اون 1,000,000 بگیری یه 500 تایی میخوای که به جایزه برسی، ولی من از دوستان این اجازه رو میگیرم یه بار دیگه بیای رو خط در آینده تو مسابقه شرکت کنی. خوبه؟ الهی من فدات شم. کریمی 39 ساله از شیراز با دیپلم کامپیوتر، عزیز دلی خداحافظ. محمد مهدی سلطانی فر 5,000,000 6,000,000 امتیاز گرفتی، همه جایزه ها هزینه میشه برای تو، همه چی مال تو، اصلا تو کل امتیازها رو گرفتی. مخلصیم، منتظر باش همین الان خانم حمزه‌ای باهات صحبت میکنه در مورد جایزه. آقا یا علی خداحافظ، تا شنبه ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. در گروه خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بگون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، پر اکشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200,000,000 ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه، برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل زائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و شادی امیدوارم که شاد باشید سلامت باشید و خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه از ساعت 14 در بخش اصگاهی برنامه‌های رادیو جوان افتخار داریم که همراه لحظه‌های شما خوبان باشیم. لطفاً شما هم در کنار ما و همراه ما باشید و به ادامه برنامه‌ها توجه کنید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتضد هستم به شما عرض احترام و سلام میکنم ما داریم ماجراهای شاه سلطان حسین رو بیان میکنیم شاه سلطان حسین مانند پدرش که 7 سال در حرمسرا و کاخهای سلطنتی گذران و کمتر بیرون میآمد و اغلب دچار بیماریهای مختلف بود علاقه به مسائل سیاسی و نظامی نشان نمیداد خیلی ها دربارش کتاب نوشتن از جمله همان کشیش کروسینسکی عرض شود همینطور کلارک همینطور گلانس و دیگرانی که در اصفهان بودند نمایندگان کمپانی هند شرقی انگلیس هند شرقی هلند هند شرقی فرانسه مرتب گزارش میدادند نماینده دولت پرتغال نیز شرح مبسوطی درباره ایشون داده عرض شود که یک شخصی است به نام فیدالکو این سفیر و عرض شود که جنرال پرتغالی بوده اومده به ایران اومده به اصفهان که لشکرکشی مشترک نیروهای نظامی ایران سوار بر ناوگان توپدار بادبانی پرتغالی رو به مسقط و عمان به عرض شاه برسونه پیشنهاد کرده بود که شما عرض شود که ارتش رو بفرستید ارتش پیاده نظام ما ملوان داریم ناوگان توپدار داریم و میریم این راهزنان دریایی رو از جنوب خلیج فارس اینا رو سرکوب میکنیم اسم این شخص رو من براتون میخونم گریگوریو پریرا فیدالکو این در اسناد پرتغالی بود ایشون از سوی نایب سلطنه پرتغال به ایران اعزام شد تا با دولت ایران یک قرارداد نظامی علیه اعراب خوارجی عمان ببندد چرا؟ زیرا اونها با کشتی‌های خود به کشتی‌های تجاری پرتغال و همینطور کشتی‌های ایرانی که حجاج می‌بردن به مکه یا کشتی‌هایی که به هندوستان کالا می‌بردن از هندوستان کالا می‌آوردن مال تجار ایرانی حمله می‌کردند دولت ایران مدت‌ها وقت گذرانی می‌کنه و شاه سلطان حسین از امضای قرارداد تفره میره پرتغالیا از دولت ایران خیلی راضی بودن چون بندر کنگو برای فعالیت‌های تجاری و کشتی سازی به اونا واگذار کرده بود اینا میخواستن برگردن به موقعیت خودشون مثل تسلط بر بندر گامرون بندر عباس و جزیره هرمز سعی میکردن با ایران قرارداد ببندن فیدالکو به جایی نمیرسه هر چی سعی میکنه که ارتش ایران به وسیله عرض شود که نیروهای دریایی پرتغال بره و لشکرکشی بکنه به عمان موفق نمیشه اسناد پرتغالی میگه اسکو فرناند سزار دمنزیس نایب السلطنه پرتغال در هند که در شهر گوا بوده، ایشون سعی میکنه که با دولت ایران کنار بیاد و ایرانی ها رو وادار کنه. منزیس جنرال فرانسیسکو پریرا دا سیلوا رو به بندر کنگ میفرسته. وی ضمن خرید تعداد زیادی اسب از ایران موفق میشه امتیازاتی از دولت صفویه دریافت کنه. منابع پرتغالی و مکاتبات هر شبت به دست آمده حکایت از دیدار جنرال دا سیلوا در بندر کنگ با شاه ایران می کند. حالا نمیدونم شاه سلطان حسین واقعا به بندر کنگ رفته در سال 1715 و دیدار کرده با جنرال پرتغالی یا نه. یک کشیش پرتغالی به نام فری آنتونیو دو زیرو واسطه مذاکرات بوده. او در فرانسه توافق لازم رو با دولت ایران به دست آورد. بالاخره دولت ایران سپاهیان خودشو میفرسته طی دو جنگ در ماه اوت و اوائل ماه سپتامبر سال 1719 عرب خوارجی رو عرشبت که شکست میده. در سال 1718 دولت ایران سفیری به گوا مستعمره پرتغال در هند اعزام داشت و این نامه ها رو ما همه رو داریم و در لیسبون نامه های نگهداری میشه که حکایت از آن میکند که ارتش ایران آمادگی داشته که بسیاری بالاتر از محمود قلجایی را سر جاش بنشونه، منتها فرماندهان خوبی نداشته، برای هم میزدن، نمامی میکردن. یک ارتشبد ایران سپه سالار لطفعلی خان داغستانی رو معزول میکنن، این به دستور این شاه سلطان حسین واقعا خرافه پرست دهنبین نادان. فتلی خان داغستانی رو کور میکنن، لطفعلی خان فرمانده کل ارتش هم زندانیش میکنن و بعدم نمیاد دیگه، میگه من حاضر نیستم با شما کار کنم. نمایندگان کمپانی هند شرقی هلند که در اصفهان بودند نوشته در 29 اکتبر 1717 نیروهایی که برای جنگ با اعراب مسقط که بیم آن می‌رفت تمام بنادر ایران را اشغال کنند اعزام شدند به این شهر بودند. پیشاپیش دسته سوار نظام 300 شتر و شمار زیادی قاطر که باروبونه شاه را می‌بردند. دوم صفیق علی خان دیوان بیگی سابق و سپه سالار جدید. دیوان بیگی سابق یعنی وزیر دادگستری، ایشونو کرده بودن سپه سالار جدید با کلاه رسمی زیبای مزین به پرها و انواع سنگهای قیمتی، تیر و کمان زرنشان، سوار بر اسب دهنه زردوزی شده، پیشاپیش 100 تن سوار مسلح که سراسر پیکر اسبان زره پوش بود. سوم نزدیک 150 شتر با زنبورک های طلا و نقره نشان که سرتاپای آنها را با پارچه زیبا پوشانده بودند و روی هر شتر یک زنبورکچی نشسته بود. چهارم گروهی بیش از 200 تن پیاده نظام مسلح به روش رومیان یعنی به روش عثمانی ها به دنبال آنها اما در بی‌نظمی کامل. پنجم صفیق علی خان بیگلر بیگی هرات سراپا مسلح با یک کلاه رسمی دولتی زیبا و تیر و کمان سوار بر اسب. ششم میرزا احمد کلانتر اصفهان بر اسبی بسیار مجهز. هفتم شمار زیادی از نوکران که نام دنبال غلامان درباری بودند. یک دسته 160 نفر از مردان نیزه‌دار پیاده سواره با پرچم‌های عالی. گروهی عظیم از تیراندازان سوار سراپا زره پوش با تجهیزات کامل. دهم یک گروه 600 نفر از تفنگداران با تفنگ فتیله‌ای و تسلیحات کامل که در بی‌نظمی کامل راه می‌رفتند. یازدهم توپچی باشی با سازنده اراده توپ که یک مرد فرانسوی تبار بود یعنی کاپیتان فیلیپ کلوم که بیچاره کشته شد. دوازدهم 55 توپ صحرایی که بر روی عرابه سوار شده قاطران آنها را میکشتن، بالاخره یه توپخانه را افتاده بود. سیزدهم 34 واگن یعنی گاری با انواع تجهیزات مانند گلوله بارود و جز آن. چهاردهم بیش از 160 نفر شتر که چادرها و دیگر لوازم و مایحتاج اعتماد و دوله و سایر ارکان دولت را می بردن. یکی از درباریان سواره به تبالا و قرنه نوازان نقار خانه پادشاهی که در کنار کاخ جای داشت علامت داشت که شاه در حال برنشستن است. در پی این علامت بیدرنگ آنان به نواختن آلات موسیقی خود پرداخته سر و صدای عظیم برپا کردند. بعد 300 تا چماغدار بودن، شمار زیادی اسب‌ها بودن که با یدک حرکت می‌کردند، زین زردوزی، جلهای زرین. 19 اسب یدک بودن با الماس و یاقوت و مروارید و انواع جواهرات. بعد روی سر این اسبان پرهایی بود و در پیشانی آنها ورقای زر و پیکرشان یک بار زره پوش بود. زین و جل آنها طلایی و با انواع سنگ‌های گرانبها زینت شده بود. ایشیگاواسی بوده نفر 18 با سربازاش، 19 ابراهیم آقا رئیس خواجگان بوده، 20 احمد آقا دومی رئیس خواجگان، 21 اسماعیل آقا جوبدار باشی کلاه رسمی بر سر، 22 دسته تفنگداران تفنگ فتیله‌ای مرکب از قبیل 200 مرد سراپا زره پوش نگهبانان خاص شاه، 23 80 شاطر با جامه‌های فاخر و چوب دستی، 24 شاه سلطان حسین نشسته بر اسب نر نژاده بسیار زیبا که نیمه زرین پیکرش سفید و پاهایش به رنگ قرمز زنگامیزی شده بود، با دهنه زر، زین الماس نشان، جل گرانبهای ساخته شده از جیبای زرین، رکاب‌های جواهر نشان، اعلیحضرت کلاه رسمی پوشیده از الماس زر نشانی که در دو سوی آن دو پر بود بر سر داشت، بر فراز شانهش ترکشی که به زیبایی قلاب دوزی شده بود. اینا داشتن میافتن عروسی، اینا که برای جنگ آدم اینطوری نمیره با طلا و با مسائل. بعد 25 اعتماد الدوله بوده با سربازاش، اونم با کلاهای زرنشان، 26 بزرگان دولت به سکونه نامنظم با اسبان زرین دهنه عرض شود بسیار زیبا که جلهایشان قلاب دوزی بوده، 27 نوکران شاه که مندیل اعلیحضرت رو در پارچه زربفت هم میکرد، 28 غلامان قلیانداران شاه ارکان دولت با بی‌نظمی حرکت میکردن، 29 دیگر غلامان قاطر سوار و خلقی کثیر که عرض شود که برای تماشا آمده بودن در به دکانها و خانه‌هاشان را بسته بودن. این نکات مال سال 1717 است. بعد دولت ایران از مردم خواست بود مالیات زیاد بدن. در اصفهان هر ایرانی محکوم بود برای کسان خانه خود 4 تومان بدن. بانیان ها که هندی بودن، تجار هندی هر یک 2 تومان، بازرگانان مسلمان غیر ایرانی به عنوان یک گروه میبایستی 2000 تومان بدهن و این پولاری که جمع کردن به مصرف ارتش نرسید. رستم میرزا که 50,000 تن سپاهی برای لشکرکشی به مشهد گرد آورده بود برای پرداخت مواجبان ها پول نداشت. اینا میخواستن حرکت کنن، چون حقوق ندادن 8 روز از اصفهان که گذشتن سر به شورش برداشتن. پیش از برگشتن به خانه های خود روستاهای سر راه رو غارت کردن. خب دوستان، تا همینجا رو به ذهن مبارک بسپرید تا برنامه بعدی انشالله باقی ماجراهای سقوط اصفهان رو میگم و بلاهایی که به سر اصفهان آمد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه‌های رادیو جوان. با اعلام ساعت 14:49:25 دعوتتون می‌کنم برنامه بعدی ما رو با عنوان شکوه حماسه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیری خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
همین تابستان گذشته بود که خبری همه توجه ها را به سمت خود جلب کرد، خبری که به تولید جنگنده ای کاملا ایرانی به نام کوسر اشاره داشت. سیومه مرداد 97 همزمان با شروع مراسم سالروز صنعت دفاعی بود که از اولین جنگنده ایرانی به نام کوسر رونمایی شد. جنگنده‌ای که در برابر دید دنیا با قدرت هرچه تمام‌تر به پرواز درآمد. از همان روز بود که جنگنده کوسر وارد مرحله عملیاتی شد. خط تولید انبوه آن هم در آبان گذشته راه اندازی شد. اهمیت این اقدام تا حدی است که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز تولید این جنگنده را نقطه عطف تاریخ صنایع نظامی کشورمان می‌داند.
یکی از دستاوردهایی که به پرواز در اومد بعد از گذراندن تست‌های لازم در مراحل گوناگون و کنترل‌های بسیار دقیق فنی و عملیاتی که باید روی این جنگنده صورت می‌گرفت، همه مراحل خوشبختانه طی شده بود. این جت جنگنده پیشرفته به پرواز در اومد. جت جنگنده کوسر که در واقع از نوع نسل 4 پرنده های دفاعی ما هست، به گونه ای که در واقع در این هواپیما ما هم قابلیت آموزشی داریم و هم قابلیت عملیاتی و پشتیبانی از نزدیک داریم. که ما در 2 سال قبل اولین موتور توربوجت رو در واقع ساختیم به صورت ایرانی، یعنی با تولید داخلی، که یکی از مهمترین بخش هایی که ما باید جلو می رفتیم تا بتونیم به تولید جت جنگنده برسیم همین ساخت موتور بود، چون ما در بال و بدنه و اویونیک در گذشته سالهای قبل پیشرفت‌های خوبی داشتیم و مشکلی نداشتیم که به صورت بومی و خود اتکایی اینها ساخته بشه، البته هم با محوریت صنایع هوایی وزارت دفاع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان که در برخی از قطعات، برخی از ابعاد این پروژه‌ها مشارکت دارند و این خودش در واقع یک محصول مشترکی است که با محوریت وزارت دفاع اما با مشارکت متخصصین ایرانی و بخش‌های خصوصی در قطعاتی از هواپیما مشارکت داشتند. اما مسئله اصلی همین ساخت موتور بود که ساخت موتور خوشبختانه دو سال قبل انجام شد و در این هواپیما موتور ساخت ایرانی و بومی استفاده شده که این اون آخرین مرحله‌ای بود که ما برای پیشرفت در صنایع هوایی وزارت دفاع و نیروی مسلح نیاز داشتیم در این مقطع، که البته گام‌های بلندتری رو در آینده خواهیم برداشت با توجه به اینکه این ظرفیت فنی و دانش فنیش خوشبختانه وجود داره و با وجود تحریم‌های گوناگونی که وجود داره، شما می‌دونید ما حتی در برجام وزارت دفاع هنوز تو تحریم هست، یعنی تحریم‌های دیگه برداشته شد ولی وزارت دفاع و بخش‌های نظامی کماکان در تحریم باقی موندن، با وجود تحریم امروز صنعت دفاعی کشور غیر وابسته ترین صنعت کشور است.
جنگل گوسفند از دو نظر اهمیت دارد. اول از بعد نظامی، زیرا شباهت بسیار زیادی به جنگنده F-5 امریکایی دارد، تا جایی که خیلی ها میگویند که این همان F-5 امریکایی هاست و تنها تغییرات کوچکی در آن ایجاد شده است. بد نیست بدانیم که روند تولید جت های جنگنده از کجا شروع شده است. متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخت این جنگنده ها را با تولید و راه اندازی جنگنده های آذرخش صاعقه 1 و 2 شروع کردند، تا جایی که امروز به جرأت می شود گفت که جنگنده کوسر از لحاظ توانمندی نظامی خیلی بروزتر از مدل امریکایی شده است. کامپیوتر محاسبات بالستیک و سامانه پیشرفت نشانه روی مقابل خلبانان HUD را باید دو مورد مهم جنگنده کوسر دانست. با این دو خصوصیت است که این جنگنده بمب‌افکن دقت نشانه‌گیری فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند با استفاده از سامانه نقشه متحرک به ردیابی هوشمند دشمن بپردازد. در واقع این جنگنده نوعی هواپیمای پشتیبانی از نزدیک است، یعنی از نوع هواپیماهای نزدیک به جبهه رزم زمینی هستند که به سرعت وارد جبهه شده و بعد از بمباران آن باز می‌گردند، به طوری که باید با چیز حدود 28 سورت پرواز کنند. اما بود دوم اهمیت جنگنده کوسر ساخته شدن آن به دست متخصصان داخلی است، به این معنا که این جنگنده سلاحی 100% ایرانی شمرده می‌شود، زیرا در تولید هر فروند از آن بیش از 7 میلیون دلار صرف جویی ارزی خواهیم داشت. به علاوه بیشتر از 4000 نفر نیروی جوان و دانشمند ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه مشغول به کار می شوند.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن.
امیر مسعود، امیر جان، یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش باش.
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید.
بروی جب ما بگید اگر گو دارید یک نوازی بود بگید اجاب بکنید این بسه هواشی جانه.